موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه برای آنهایی که مفسدان اقتصادی خوانده شدند.
به هیچ وجه قانونگذاری و یا قانون‌نویسی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضاییه نیست. در اینجا متاسفانه رئیس قوه قضاییه از مقررات قانون اساسی تخطی کرده.
ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را روز یکشنبه امضا کردند. در این باره خواهیم شنید. مرادعلی سالار احمدی خواننده برجسته موسیقی مقامی ایران درگذشت. و برنامه هفتگی صدای دیگر و شانسی دوباره برای شنیدن آن. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده کسانی که مفسدان اقتصادی خوانده شدند موافقت کرده است. روز یکشنبه، یک روز پس از این، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای 25 پرونده مربوط به مفسدان اقتصادی خبر داد. بشنویم از همکارم فرین آسمی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب با حضور 3 قاضی برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی تشکیل شود. بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور 2 نفر از اعضا رسمیت دارد، آرای صادره آن به جز اعدام قطعی و لازم الاجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است. بر اساس این پیشنهاد صادق لاریجانی که آیت الله خامنه ای روز شنبه با آن موافقت کرد، این دادگاه ها در تهران تشکیل و پرونده های مرتبط را معاون اول قوه قضاییه برای آنها ارسال می کند. در این پیشنهاد اعلام شده بود که هر گونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، میگوید نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی در حوزه وظایف آقای لاریجانی نیست.
من در ماهیت امر اصولا کار آقای رئیس قوه قضاییه را مغایر با قانون اساسی تلقی میکنم، برای اینکه در قانون اساسی وظیفه هر یک از قوا مشخص شده و قوه قضاییه رسیدگی به مخاصمات و دعاوی افراد با یکدیگر و یا دعاوی دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه دولت است. به هیچ وجه قانونگذاری و یا قانون نویسی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضاییه نیست. در اینجا متاسفانه رئیس قوه قضاییه از مقررات قانون اساسی تخطی کرده و طبیعتاً با توجه به اینکه اختیارات مقام رهبری جزء خط قرمزی هستش که چنانچه کسانی که در این مملکت زندگی میکنن به اون بپردازن میتونن مشکلاتی براشون فراهم بشه، در این زمینه اظهار نظر نمی کنم. ولی اون چه که مسلمه، عمل رئیس قوه قضاییه رو میتونم مورد نقد قرار بدم و نظر من این هست که این عمل باطلی هست. به جای قوه مقننه ایشون عمل کرده و قانونگذاری کرده، به خصوص که تخطی و تجاوز شده به حقوق متهم در موارد متعددی که از جمله اونها همین مسئله تجنظرخواهی است. جلوگیری از تجنظرخواهی اولا به جای 20 روز 10 روز و در بعضی موارد قطعیت حکم، کار بسیار خطرناکی هست و بدعت نادرستی هست که گذاشته شده.
طبق قوانین معمول محکومان دادگاه‌ها حق درخواست تجدید نظر در حکم را دارند، اما در دستور آیت الله خامنه‌ای چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده است. اما چه دلیلی داشته که رئیس قوه قضاییه در این زمان خواستار فوریت رسیدگی به پرونده کسانی شده که آنها را مفسدان اقتصادی می‌خواند؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
عنایت بفرمایید که ما مکانیزم هایی در قوه مقننه داریم، از جمله این که اگر فوریتی احساس می شد و لازم بود که قانونی سریع و سه تصویب بشه، به سبب فوریتش در مجلس ما لوایح و یا طرح‌هایی داریم که با دو فوریت میتونه مطرح بشه، با حضور شورای نگهبان و بلافاصله مورد تصویب یا اظهار نظر قرار بگیره و شورای نگهبان هم همونجا اظهار نظرش رو بکنه، حتی به 10 روز هم نگذاریم برسه. این که چه دلیل داشته که رئیس قوه قضاییه چنین اقدامی انجام داده برای ما پوشیده است، اما اگر خواسته ایشون فقط فوریت تصویب یک قانون بود میتونست از این مکانیزم استفاده کنه و به خواستش برسه و از طرف ایشون نمیتونه و مجاز نیست که شرایط جامعه را به عنوان شرایط اضطراری یا جنگی یا خاص تلقی بکنه، چرا که شورای عالی امنیت ملی وظیفش تشخیص این هستش که آیا وضعیت دارای اضطرار هست، در موقعیت اضطرار هستیم، در موقعیت جنگی هستیم یا نیستیم.
روز یکشنبه هم غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای 25 پرونده مربوط به کسانی که آنها را مفسدان اقتصادی می‌خواند خبر داد.
فعلا قرار شد که 6 شعبه دادگاه با 3 قاضی حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی تشکیل بشه که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود داره انشاءالله هرچه زودتر این دادگاه 6 گانه فعلا کار خودشون شروع بکنن.
آقای اژه‌ای به هویت این افراد و جزئیات پرونده‌های ویژه اقتصادی اشاره‌ای نکرده است.
67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم حداقل بگیم دستگیر شدن، بازداشت هستن، تعدادی هم البته از اونها تحقیق شده با قرار تأمین مناسب آزاد شدن. بیش از 100 نفر تا به امروز از افراد مختلف، هم از افراد کارمند دولت و غیر دولت، صاحب سمت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدن.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس اما به مبارزه با فساد در ایران خوشبین نیست.
من فکر میکنم که اراده سیاسی برای مبارزه با فساد در حال حاضر یا وجود نداره، یا اگر کسانی هم خواستار این باشن که بخوان به صورت ریشه‌ای و قاطع با فساد مبارزه بکنن، از امکانات لازم برخوردار نیستند و قدرت مانوری در چارچوب وضعیت کنونی وجود نداره. کشور نیازمند رفرم و اصلاحات فوق‌العاده عمیقه که فقط و فقط عرصه اقتصادی رو در بر نمیگیره، مسلماً باید در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تحولات خیلی عظیمی اتفاق بیفته.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 6 مرداد خبر داده بود که 18 نفر در پرونده‌های واردات غیر قانونی خودرو و اخلالگران ارزی بازداشت شدند. در هفته‌های گذشته گزارش‌های هم درباره تخلف در واردات گوشی تلفن همراه و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند منتشر شده است.
از فرین آسمی می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای می‌فرمان که بگیرین مفسدین رو و از روی زمین ورشون دارین. کلهم جمهوری اسلامی فاسده. چجوری میخوان وردارن؟ همه فاسدن. از خود آقای خامنه‌ای فاسده تا پایینیا. همه‌شون باید فاسدن. مگه برادرای لاریجانی فاسد نیستن؟ قلزازالغزاد خودش فاسده.
آقای خامنه‌ای، آقای لاریجانی، کدوم چاقوییه که دسته خودشو ببره؟ افسد المفسدین خود شما دوتا هستین. اگه قرار باشه کسی تنبیه بشه یا محاکمه بشه، خود شما 2 نفر هستید که این همه مفسده، این همه دزدی، این همه مشکلات برای مردم ایجاد کردین. اول از همه باید شما دوتا محاکمه بشید. کی هست که شما دوتا رو محاکمه کنه؟ مگر اینکه این مردم و میکنن.
آقا یکی به ما بگه این که قوه قضاییه برای محاکمه مفسدین از رهبری اجازه گرفته یعنی چی؟ یعنی تا رهبر نگه قوه قضاییه اجازه محاکمه مفسدین رو نداره؟ بابا بس کنید، آخرش هم انداختین گردن خارج. آقا هرچی فاصله تو کشوره از خودتونه، حالا قوه قضایی بخواد خودش رو محاکمه کنه، قضات رو محاکمه کنه، رهبری رو محاکمه کنه، باید از کی اجازه بگیره؟
40 سال قتل، جنایت و چپاول. واقعا آدم یاد قصه 1001 شب میافته. علی بابا و 40 دزد بغداد. آقای خامنه ای شما اون علی بابا هستی؟ 40 سال داری سرقت میکنی از این آب و خاک، شر و نابودی درست میکنی.
00420221122111. و ما بشنوید که سران روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، 5 کشور حوزه دریای خزر، روز یکشنبه در آکتاو کنوانسیون حقوقی این دریا را امضا کردند. رایزنی ها در مورد این سند بیش از 20 سال به درازا کشید و مسئولان ایرانی همواره تاکید کردند که مهمترین مسئله برای ایران سهم کشورهای ساحلی از این دریاست. یک شنبه ایران در حالی کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کرد که به گفته این مقامات رسمی این سند سهم کشورها از دریای خزر را تعیین نمی کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
سران 5 کشور ساحلی دریای خزر طی 5 اجلاس خود که یک شنبه در اکتاو قزاقستان برگزار شد، 2 تفاهم‌نامه میان دولتی 5 جانبه درباره همکاری‌های تجاری اقتصادی و حمل و نقل و 3 پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست محیطی امضا کردند. اما بنا به بیانیه کرملین، اوج این اجلاس امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از 2 دهه ادامه داشته. بر اساس پیشنویس این کنوانسیون که نسخه روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. حل تمام مسائل مربوط به این دریا بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. ماده 14 پیشنویس به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همه 5 کشور و صرفاً بر اساس توافق‌های 2 جانبه یا چند جانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. سرگی پریچین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته های کشورهای ساحلی نیست.
روشن است یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام 5 کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در اکتاو امضا شد می توانست بیش از 20 سال پیش امضا شود. چالش اصلی انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود، زیرا هر یک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد. هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه 20 ساله ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی 20% باید به فراموشی سپرده شود. در حالی که ایران همواره با توافق‌های 2 جانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرده که تقسیم این دریا بر اساس توافق‌های 2 جانبه را در نظر دارد. سایر مسائل مربوط به منابع محیط زیستی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لوله نفت و گاز بدون اجماع 5 کشور زود هنگام به نظر می‌رسد، زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرای این ماده شود. این کنوانسیون به رغم عنوانش سند حقوقی نیست و برعکس، به جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدال‌های حقوقی را فراهم می‌آورد.
مهمترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر، هر یک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر بر اساس اصل بخش بندی و با توافق‌های جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران بیشتر مخالف آن بود. الکسی ولاسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد.
برای ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصه بین المللی برخوردار باشد، به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا تنش یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. به هر حال ایران نمی تواند تا ابد مانع توافق همسایگانش پیرامون این دریا باشد. اینکه ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است، اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی ایران شرایط مناسبی برای امضای این توافق باشد، اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای آن تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجه داد و ستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسائل فراتر از حوزه خزر را در بر
می‌گیرد.
ایران و اتحاد شوروی به سرعت 50-50 از خزر بهره می بردند، اما در سالهای اخیر ایران همواره تأکید کرده خواستار تقسیم مساوی 20% برای 5 کشور ساحلی خزر است. مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر 22 سال به درازا کشید، اما به موازات این ریزنی ها روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو میگوید توافقهایی که بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود. بر اساس این روش به روسیه و ترکمنستان هر یک حدود 19%، قزاقستان 28%، آذربایجان حدود 21% و ایران بین 11-13% تعلق خواهد گرفت. یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار نظرها درباره سهم ایران را فضاسازی دانست و تأکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان روز یکشنبه امضا شد. بریم به سراغ حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در بریتانیا، و گفتگوی رادیو فردا با او رو بشنویم. اولین سوالی که از حسین آریان پرسیده شده اینه که بسیاری از افکار عمومی این کنوانسیون رو با ترکمنچای، با معاهده ترکمنچای و گلستان مقایسه کردن و اون رو خوب و به نفع ایران ندونستن. حسین آریان به این سوال پاسخ میده.
به خاطر اینکه این مناقشات در مورد دریای خزر بیش از 2 دهه است که ادامه داره و در طول این زمان گزارش‌های مختلف، اظهار نظرهای مختلف شده و از سهم ایران از 50% شروع کردن، بعد شد به 20%، بعد 18% و انواع و اقسام اظهار نظرها، و اینها واقعا یک نوع حساسیتی در جامعه به وجود آورده که کاملا قابل درکه. به همین جهت اینی که مردم خیلی انتظار دارند و در این راستا که وزارت امور خارجه بعد از امضای این کنوانسیون یک بیانیه‌ای داده بیرون که میگه که پاسخ وزارت خارجه به 12 سوال در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی که بتونه به برخی از این به حساب سوالات مردم جواب بده، و در این کنوانسیون گفته که این پایان کار نیست و نقطه آغازینه برای مذاکرات، برای موافقتنامه‌های بعدی، و همینطور گفته که تهدید حدود بستر و زیر بستر همینطور که در گزارش شما اومده انجام نشده.
خب آقای آریان، تا چه حد تصور میکنید که انزوای بین المللی ایران یا تحت فشار بودنش در امضای این قرارداد مؤثر واقع شده؟
فکر نمی کنم که از نظر بین المللی فشاری اومده باشه، ولی اون چه که مسلمه بعد از نشست چهارم در آستراخان که 4 سال پیش برگزار شد، در اونجا شواهد و همه نشون میده که روسیه در واقع پیشرو شد و تمام این کشورها رو تشویق کرد و یک فضای تقریبا مثبتی به وجود اومد که آقای حسن روحانی هم در اونجا بود و رسیدن به یک توافقنامه 19 ماده‌ای که بر مبنای اون این کنوانسیون نوشته شده. ولی در مجموع خوب این به نفع روسیه هست که این کار پیش رفته.
آقای آریان، واقعا و به راستی ایران از امضای این کنوانسیون چه چیزایی به دست آورد؟
این کنوانسیون ببینید یه گستره بسیار وسیع رو از مسائل رو شامل میشه که 24 ماده این کنوانسیون اومده، از مبارزه با تروریسم، راه ترانزیتی، حریم هوایی، ماهیگیری، آبهای ساحلی، همه اینها به هر حال مفید هست و باید وجود داشته باشه. اون چرا که ایران فکر میکنه میتونه ازش استفاده بکنه به امکانش هست، دو تا راه ترانزیتیه از شرق دریای خزر و غرب دریای خزر که میتونه کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و آسیای میانه رو از طریق ایران وصل بکنه به دنیای خارج و به طور به طرف خلیج فارس، و همینطور از غرب یعنی اون طرح آستارا که در واقع خط شمال جنوب است. این میتونه یکی از استفاده ها و بهره هایی است که ایران از این راه های ترانزیتی ببره.
آقای آریان، شاید بتونید کوتاه به نقایص و ایرادهایی که به این کنوانسیون میتونید وارد کنید و از دیدگاه شما اونها وارد هستن بفرمایید در موردشون.
یکی از ایرادهای مهم از نظر ایران که آقای روحانی هم در سخنرانیش در اکتاوا گفت این هست که اون خط مبدأ که بایستی بر پایه اون بستر دریای جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بشه، این مشخص نشده. برای اینکه نزدیک به 68% بستر دریای خزر در شمالش بین سه کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده، این مابقی رو باید این سه کشور تقسیم بکنن بین خودشون. آقای ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات پیشین که کارشناس بوده و در این گفتگوها شرکت داشته گفته به باور من سهم ایران 11.5% خواهد شد.
با دیدگاه حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، آشنا می شدیم در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز یک شنبه به امضا رسید. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم که کمتر از دیدگاه کارشناسان به هیچ وجه نیست.
این حاکمان بیکفایت برای بقای خود ایران را تاراج کردند. حالا نیز قراردادی ننگین بدتر از ترکمنچای، سهم ناچیز ایران از خزر مورد تایید مردم ایران نیست و باطل است. حاکمان، بابت تمام این خیانت‌ها ننگ تاریخ بر شما خواهد ماند.
خواستم به اون دسته از کسانی که میگن اگه جمهوری اسلامی نباشه ایران تجزیه میشه، خواستم بگم اتفاقا برعکس، اگه اینا باشن ایران تجزیه میشه. مثلا همین نشستی که برای دریای خزر داشتن، این چه نشستیه که نمایندگان مجلس اصلا خبر ندارن، اصلا هیچی نمیدونه جریان چیه، چی به چیه.
آقای روحانی، میبینین که با این همه دوستی که با پوتین کردیم، پولایی که ریختیم سرش، با این همه امتیازایی که بهش دادیم، آخرش چی شد؟ بازم دریای خزر رو اونجور تقسیم کرد و نتونستیم صداتون در بیاد. هنوز بعد از 40 سال شما نفهمیدین که بابا شما این کاره نیستین، شما نمیتونین مملکت داری کنین. دیگه بریم بذارین این مملکت، اگه یه ذرم توش چیزی مونده مردم بدبخت توش یه کاری بکنن.
منده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش میکنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو، اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید. ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس، رف از تهران، 21 مرداد 97.
گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که به تازگی اعلام کرده بود از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تبعیت می‌کند، سفرش را به ایران لغو کرد. به گزارش کلاه سفیدان سوریه، روز یکشنبه انفجار در یک انبار اسلحه و مهمات در استان ادلب دست کم 36 کشته بر جای گذاشت که 12 کودک نیز در میان آنها بودند. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. حسن روحانی خواستار ادامه مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه تهدید حدود و تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ دریای خزر شد. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی با اشاره به اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نوشت که مفاد توافق‌ها درباره رژیم حقوقی این دریا در حالی از ابهام است و نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافق‌های پشت پرده نیستند. معاون وزیر راه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرداخت نشدن ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در حال تعطیل شدن هستند. و بالاخره آنکه سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که 67 تن از افراد به گفته او متخلف و مجرم اقتصادی دستگیر و بیش از 100 تن از کارمندان دولت و صاحب سمت نیز ممنوع الخروج شدند. یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکا و اسرائیل سازمان اطلاعاتی درون ایران ایجاد کردند. حسین علایی فرمانده پیشین ستاد مشترک سپاه پاسداران ایران میگوید که اسرائیل از 15 سال پیش در ایران یک شبکه گسترده اطلاعاتی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، حوزه سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است. حسین علایی که پیش از این سمت‌هایی چون فرمانده نیروی دریایی و ستاد مشترک سپاه پاسداران را عهده‌دار بوده، در مصاحبه با سایت خبر آنلاین گفته است که سازمان مجاهدین خلق همیشه سازمان‌های اطلاعاتی و عملیاتی در ایران داشته است. او این سازمان را متهم کرده که با اسرائیل و آمریکا همکاری داشته. اما این فرمانده سابق سپاه اعلام کرده که آمریکا و اسرائیل ضمن همکاری با سازمان مجاهدین خلق خودشون به صورت مستقل شبکه اطلاعاتی در ایران راه اندازی کردند. با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه هستیم. آقای توفیقی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام میکنیم و اولین سوال از شما این است که چگونه نقص و ایراد و ناتوانی ممکنه در سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی وجود داشته باشه تا چنین دست بازی رو برای اینهایی که این فرمانده پیشین سپاه به اونها اشاره میکنه ایجاد کرده باشه؟
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. ببینید، از نظر من حضور سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که در شرایط غیر طبیعی و یا حتی در حالت تخاصم با هم دیگه هستن، مثلا رابطه بین ایران و آمریکا، رابطه بین ایران و اسرائیل، امری کاملا طبیعیه. یعنی اینها به صورت متقابل سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی خودشون رو در اون کشور طرف مقابل داشته باشن. این حضور با اینکه رسمی نیست، اما به نظر من خیلی هم تعجب برانگیز نیست، مخصوصا در مورد ایران و اسرائیل و آمریکا که سفارتخونه در کشور هم دیگه ندارن برای دسترسی به اطلاعات و حتی احیانا انجام عملیات. کاملا منطقیه که بپذیریم چنین سازمان هایی وجود دارن و این لزوما نشانه ضعف و مثلا دنبال نقص گشتن نیست، گرچه طبیعتا باید یک نقص هایی وجود داشته باشه که اینها بتونن در واقع از اون نقص ها برای پوشش های اطلاعاتی امنیتیشون استفاده بکنن. ببینید، در سالهای گذشته افراد مختلفی به جرم جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا در ایران محاکمه و یا حتی اعدام هم شدن، یا همین اخیراً یک وزیر اسرائیلی برای در واقع به اتهام جاسوسی برای ایران در حال محاکمه است. یا آقای نتانیاهو اعلام کرد که مثلا اسناد در واقع هسته‌ای ایران رو منتقل کردن به اسرائیل و اون رو از ایران بیرون آوردن. و یا ببینید خب مثلا هیچ کدوم از اینها، ما میدونیم که موساد یک سازمان اطلاعاتی بسیار قویه، وقتی که مثلا یک وزیر در واقع اسرائیلی متهمه، نمیشه گفت که مثلا نقشی در این سازمان به طور مشخص وجود داشته. پس من فکر میکنم که این یک امر طبیعی باید در نظر گرفته بشه.
آقای توفیقی، حکومت ایران در تمامی سطوح و اجزایش، البته به ویژه رهبر اون، مدام به دشمن اشاره میکنن. حالا از دیدگاه شما با توجه به این مصاحبه‌ای که انجام داده این فرمانده پیشین سپاه، دشمن رو شما بیشتر بیرونی میبینید یا درونی؟
ببینید اتفاقا من فکر میکنم آقای علایی در این مصاحبه شون اگر اشاره میکنه به حضور سازمانهای اطلاعاتی آمریکا یا اسرائیل در ایران، برای این هستش که بعدا بخواد در نتیجه گیری تحلیلش ازش استفاده بکنه. و اونجا ایشون میگه که در جواب خبرنگار که ازش میپرسه آیا فکر میکنید که مثلا این در واقع اتفاقاتی که در ایران میفته یا این فشارها به خاطر مثلا این سازمانهای اطلاعاتی یا غیره، میگه که نه، اینها برمیگرده به ضعف‌های درونی خود ما. به باور من هم ریشه مشکلات رو باید در داخل جستجو کرد. حتی اونهایی که بیشتر دنبال مثلا دشمن، دنبال این که مثلا فشار از بیرون هستش، یه نوع در واقع فرافکنی و برای این هستش که نقش خودشون رو در مشکلات کمتر نشون بدن. به نظر من در وضعیت فعلی ایران علاوه بر ضعف مدیریت، تنگ بودن دایره انتخاب مردم و عدم وجود نظام شایسته سالاری، یک سری استراتژی‌های غلط از ابتدای انقلاب انتخاب شده که ما رو به این نقطه بحران در واقع همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و انزوای بین المللی رسونده، که در رأس این استراتژی ها دشمنی کور با آمریکا و همینطور به رسمیت نشناختن اسرائیل و تلاش برای نابودی اسرائیل هستش. ببینید اینها زمینه ساز یک بحران هایی شده که اگر هم از بیرون فشار داره وارد میاد به خاطر این بحران ها، به نظر من در نتیجه انتخاب سیاست ها و استراتژی های غلط از داخل بوده.
آقای توفیقی، این روزها پاسخگویی روحانی به نمایندگان مجلس و زیر سوال رفتن عملکرد دولتش بسیار در مرکز توجه بوده. حتی برخی ها این استنباط رو داشتن و این اشاره رو داشتن به امکان روی کار آمدن دولت نظامیان در برخی موارد. در این مصاحبه هم اشاره‌ای به این شده. از شما بشنویم در این باره و تحلیلتون رو داشته باشیم، اگر بتونید کوتاه‌تر.
خواهش کنم. ببینید سر کار اومدن نظامیان به مفهوم جابجایی قدرت به شکل کلاسیک یک کودتا، که عملا نظامیان بیان مثلا با توپ و تانک و هواپیما همه ارکان یک قدرت یک کشور رو بگیرن، در ایران به نظر من بعیده و خیلی غیر محتمله. چرا؟ چون ساختار نظامی انتظامی چندگانه و چندلایه نیروهای مسلح در ایران یک مانع جدی هستش در برابر یک چنین پروژه. اما اینکه مثلا یک فردی با سابقه نظامی و مثلا حالا احتمالا مورد تایید رهبر باشه در انتخابات بعدی و یا حتی در شرایط غیر طبیعی مثل اینکه مثلا رئیس جمهور بره مجلس، حالا مثلا البته احتمال اینم خیلی ضعیفه، از مجلس رأی عدم کفایت بگیره، در یک چنین موردی به نظر من امکانش هست و به طور مشخص تندروهای محافظه‌کار و همینطور در بیت رهبری یک چنین سناریویی طرفدارانی داره و میشه در واقع اونها رو شناسایی کرد در اظهار نظرها و صحبت‌ها. اما یک چنین جابجایی قدرتی در شرایط موجود که اعتراضات مردمی و یک نارضایتی عمومی هستش، منطقا در واقع خیلی محتمل به نظر نمی‌رسه.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، با رادیو فردا همراه بود. آقای توفیقی، سپاسگزاریم از این همراهی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویتر در گزارشی از تشکیل ارتشی مرکب از مخالفان بشار اسد در خاک سوریه خبر داده و اضافه کرده که این نیروی نظامی مورد حمایت ترکیه است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در حالی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با حمایت ایران و روسیه اعلام کرده تا آخرین وجب از خاک سوریه را پس خواهد گرفت، ترکیه در شمال این کشور در حال متحد کردن مخالفان حکومت سوریه در قالبی به نام ارتش ملی است. ارتش مرکب از طیفی از مخالفان بشار اسد که قصد دارند نواری مرزی میان سوریه و ترکیه در استان ادلب را تحت کنترل خود داشته باشند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ارتش ملی را در حکم مانعی می‌داند که ترکیه در برابر حمله حکومت سوریه به وجود آورده است.
ترکیه در حقیقت با کمک به بعضی از نیروهای مخالف اسد، با اعلام موجودیت این ارتش که هنوز کاملا سازمان نیافته، در حقیقت می‌خواد پیشگیری بکنه از برنامه حمله اسد به استان ادلیب و در حقیقت اخطاری است به ارتش سوریه که اگر شما به استان ادلیب حمله کنید، نیروی منسجمی هست که همه این گروه‌های متفاوت مخالف اسد رو در بر می‌گیره و در این حال پشتیبانی ترکیه رو هم داره، به این امید که اسد با ایجاد این ارتش ملی در مورد حملش به استان ادلیب تجدید نظر بکنه.
خبر تشکیل ارتش ملی در حالی منتشر می شود که به گزارش رویترز، ترکیه در مناطق شمالی سوریه با نوسازی مدارس و بیمارستان‌ها و ایجاد ادارات پست حضورش را تثبیت کرده، ضمن اینکه صرف حضورش باعث شده این نواحی از حملات حکومت سوریه هم مسئول باشند. ترکیه طی دو عملیات نظامی، یکی به نام سپر فرات در سال 2016 میلادی و دیگری به نام شاخه زیتون، بخش‌هایی از شمال غرب سوریه را به تصرف درآورد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، میگوید یکی از دغدغه‌های ترکیه استقرار مجدد نیروهای کرد در مرز میان دو کشور است.
ترکیه به هر قیمتی میخواد که جلوی رشد نیروهای یا استقرار نیروهای کرد در امتداد مرزش رو جلوگیری بکنه. به همین علت فکر میکنه که اگه نیروهای اسد به طرف استان ادلیب و شمال به طرف مرز ترکیه بیان، اونجا دیر یا زود نیروهای کرد سوری دوباره موفق به استقرار میشن و اون چیزیست که آقای اردوان از اول میخواستید جلوی اون رو بگیره.
بشار اسد تصرف خاک این کشور توسط ترکیه را غیر قانونی دانسته و گفته است که به زودی برای باز تصرف ادلب به این منطقه حمله خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه به راه حل نظامی برای حل مشکل سوریه و ترکیه اعتقادی ندارد.
این که اسد تصمیم به این برنامه داره که به هر حال تسلط تمام خاک سوریه رو به دست بیاره، شکی درش نیست. در این زمینه پشتیبانی دولت ایران و نیروهای ایرانی مقیم اونجا رو هم داره، ولی در این راه یک مشکل دیگری داره. مشکل دیگرش اینه که روسیه دنبال یک راه حل سیاسی، یعنی راه حل نظامی که آقای اسد در پیش هست، 100% به نفع روسیه نیست. روسیه میخواد از این منجلاب جنگ سوریه بیرون بیاد و سریعتر بیرون بیاد و به همین دلیل فکر میکنه که راه حل سیاسی میتواند کارساز باشه.
همزمان یونیسف، صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل، پیش بینی کرده درگیری ها میان شورشیان و نیروهای دولتی در استان ادلب سوریه بر زندگی بیش از 1 میلیون کودک تأثیر خواهد گذاشت. به گفته این نهاد بین المللی، مناطق شمال غرب سوریه با وجود کمبود مایحتاج غذایی، پزشکی و آشامیدنی، پذیرای بیش از 1 میلیون سوری آواره نیز هست که در جریان جنگ به ادلب پناه آورده اند.
مرادعلی سالار احمدی، خواننده برجسته موسیقی مقامی ایران، روز شنبه در 84 سالگی درگذشت.
این جانب خواننده مرادعلی سالار احمدی، ساکن تربت جام، نوازنده آقای کلب ذوالفقار عسکریان، به امید خدا.
از او به عنوان کسی یاد می شد که مقام نوایی با صدایش ضبط و ثبت شده است. خواننده موسیقی مقامی و پژوهشگر موسیقی اقوام، زاده تربت جام، مهد موسیقی خراسان که 84 سال پس از زندگی در همانجا چشمانش را بست.
الله به نازی که لیلی به معمیل نشیند، ای غمش در نهان خانه دل نشیند.
مرادعلی سالار احمدی سالها بود که فقط در یک سری برنامه‌های رسمی و مختص موسیقی محلی ظاهر می‌شد. او هم مثل بسیاری از همکاران و همشهریانش که دوتار می‌زدند و آواز محلی می‌خواندند، محجور و مناسبتی ماند. با اینکه در بسیاری از کشورها مثل سوئیس آلبوم‌های موسیقی او منتشر شده بود و کنسرت موسیقی برگزار می‌کرد، اما در ایران شاید سالی یک بار به پایتخت یا یک شهر بزرگتر از تربت جام دعوت می‌شد تا بخواند. او هم همیشه با دستار سپید و کرکی دنباله‌دار، جلیقه سیاه کوتاهی بر روی پیراهن سفید بلند تا روی زانو، با شلواری سپید و گشاد، چهار زانو روی صحنه می‌نشست، یک دستش را روی گوش و گونه‌اش می‌گذاشت و نوایی را می‌خواند که جهانی شد. تربت جام به عنوان یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ از دیرباز طلایه‌دار عرفان بوده و گفته می شود موسیقی هم سهم زیادی از آن برده است. نوایی یکی از این بارقه هاست که با ویژگی های اجتماعی، عرفانی، اعتقادی، تاریخی و حماسی از مرزهای خراسان فراتر رفته و خواندنش برای بسیاری از اهالی موسیقی شبیه به یک چالش شده تا با حفظ همان حال و هوا برای شنونده های دیگری دست و پا کنند. اما نوایی که در چند سال اخیر بین جوانان با سبکای تازه‌اش محبوبیت بیشتری پیدا کرده، مدیون نسل مرادعلی سالار احمدی است. نسلی از خوانندگان قدیم تربت جام و حافظ و میراثدار مقام‌ها و نغمه‌های دیرین منطقه شرق خراسان که قبل از انقلاب 57 فعالیت‌های هنری زیادی داشتند و از جمله در جشن هنر شیراز برنامه‌های متعددی اجرا می‌کردند. نسلی در بردارنده غلامعلی پورعطایی که دوتار می‌زد و می‌گفت جوشش و عصیان روحش را به نمایش می‌گذارد. مردی که از اهالی همان تربت جام بود و در 67 سالگی درگذشت. او می گفت قبل از شروع به خواندن و خلق نوایی، نوازنده باید حس و حال خوانندگی را به دست آورده و به جهان دیگر عروج کند. نوایی از نسل ابراهیم شریفزاده به ما رسیده که تقریباً یک سال و نیم پیش از یار شفیقش سالار احمدی از دنیا رفت. زاده باخرس، همان منطقه موسیقی خیز محلی و مقامی خراسان که سوز و سازشان آتش به همه عالم می‌زد. بسیاری از عاشقانه‌های دیگر مانند همین نوایی دستاورد هنرآفرینی مردانی بود مثل مرادعلی سالار احمدی که با کوله‌باری از میراث کهن روز 20 مرداد ماه درگذشت. پس از یک دوره بیماری با نشان درجه 1 هنری در حوزه تخصصی آواز محلی خراسان از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور، نشانی که گفته می شود همتراز مدرک دکترای دانشگاه‌های رسمی کشور است و دریافت کنندگانش از همه امتیازات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند بود. اما این نشان حدود 1 ماه پیش از درگذشت مرادعلی سالار احمدی به او داده شد، زمانی که در بستر بیماری به سر می برد و آخرین روزهای زندگیش را در 84 سالگی پشت سر می گذاشت.
از آزاده اسدی می شنیدیم و بریم و خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
تیم فوتسال مس سنگون نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا با پیروزی مقابل نماینده ویتنام به عنوان قهرمانی این بازی‌ها دست یافت. در دیدار فینال این رقابت‌ها که عصر یکشنبه در جاکارتای اندونزی برگزار شد، نماینده ایران با نتیجه 4-2 از صد حریف ویتنامی خود گذشت و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. ماجرای درگیری و حواشی که چند روز پیش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال در دو ورزشگاه قدیر اهواز و آزادی تهران رقم خورد، همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز یکشنبه اعلام کرد رأی این کمیته در مورد این درگیری‌ها طی هفته جاری صادر خواهد شد. خبرگزاری مهر از ایجاد جایگاه خانواده در ورزشگاه‌ها ویژه پدران و فرزندان بدون حضور مادران خبر داد. بنابر این گزارش در نشستی که روز یکشنبه با حضور برخی از مسئولان ورزشی و شماری از فعالان عرصه فرهنگی انجام شد، طرح جایگاه خانواده برای پدران و فرزندان بدون اشاره به بانوان در ورزشگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت و احتمالاً تصویب خواهد شد. خداداد عزیزی سرمربی سابق تیم فوتبال سپیدرود رشت روز یکشنبه پس از توافق با مالک این تیم گیلانی به طور رسمی از سپیدرود جدا شد. هفته گذشته در دومین هفته لیگ برتر در بازی سپیدرود و سپاهان در ورزشگاه شهر رشت که منجر به شکست سنگین 6-1 تیم سپیدرود شد، تماشاگران علیه خداداد عزیزی شعار رها کن و حیا کن سر دادند که منجر به درگیری لفظی سرمربی با تماشاگران شد. سرپرست ورزشگاه آزادی تهران از خسارت 45 میلیون تومانی به این ورزشگاه در جریان مسابقه تیم‌های استقلال و تراکتورسازی خبر داد. فرهاد نیکوخسال در گفتگو با خبرگزاری‌ها در توضیح بیشتری در این مورد عنوان کرد این خسارت فقط مربوط به تجهیزات است و هنوز خسارت وارد شده به سکوها و سازه بتونی ورزشگاه محاسبه نشده. و هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با پیروزی تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول به پایان رسید. سیتی مدافع عنوان قهرمانی در زمین آرسنال با 2 گل پیروز شد و لیورپول در آنفیلد با نتیجه پرگل 4-0 از سد وست هم گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. پویا، پایدار و پیروز باشید و امیدوارم که شب و روز خوشی در انتظارتون باشه. صدای دیگر،
صدای زنان.
هنوز جوهر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس خشک نشده که نمایندگان زن از طرح دیگری خبر دادند تا ازدواج کودکان زیر 13 سال را ممنوع کنند. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 10 سال انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودک بی نتیجه بود. فعالان زنان و فعالان حقوق کودک به ماده ای از این لایحه دلخوش کرده بودند که سن ازدواج رو 18 سال تعیین کرده بود و برای والدینی که فرزندان خودشون رو با سن کمتر از 18 سال مجبور به ازدواج کنن مجازات تعیین شده بود. اما این لایحه با حذف کامل این مواد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما به نظر میرسه نمایندگان زن مجلس دهم یک بار دیگه در تلاشن تا راهی برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال بیابند. به گفته فاطمه زرقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح کودک همسری که بر اساس اون سن ازدواج دختران و پسران افزایش پیدا میکنه و ازدواج زیر 13 سال هم ممنوع میشه، بعد از تعطیلات یک هفته‌ای در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. بر اساس این طرح که فراکسیون زنان تهیه کرده، سن ازدواج پسران 18 سال و سن ازدواج دختران 16 سال تعیین میشه و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی مانند اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. خانم زلقت تاکید کرده که همکنون ازدواج از سن 9 سالگی در ایران انجام میشه و نمایندگان زن مجلس در تلاشن تا با این طرح جلوی این کار رو بگیرند. سود راد، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، اما این تلاش ها رو دوری باطل میدونه و میگه
فعالان زنان برابری خواهان دارن تلاش میکنن، نمایندگان مجلس دارن تلاش میکنن، معاونت امور زنان و خانواده داره تلاش میکنه، همینطوری همه دارن تلاش میکنن و هیچ وقت هم عملا به نتیجه قابل استناد و چشمگیری ما نمیرسیم. مسئله اصلی که فکر میکنم خیلی عادت کردیم به اینکه نادیده بگیریم اینه که جذب فشار و سرکوب و این میل برای ادامه داشتن تبعیض جنسیتی توسط حکومت در ایران اونقدر زیاده که ما فکر میکنیم که با رسیدن به پیروزی های کوچک داریم گام به گام به اون آرمانمون برای داشتن یه ایران برابر جنسیتی نزدیک میشیم، در حالی که این گام های کوچک انقدر پراکنده میشن، انقدر جلوشون سنگ گذاشته میشه توسط حکومت با ابزار متفاوتی که داره برای اینکه قانون رو نخواد تصدیق بکنه، برای اینکه فعالان رو زندانی بکنه، که ما اصلا فراموش میکنیم که در سراسر دنیا کنوانسیون هایی هستش که ما سالهای سال حتی از زمان کمپین 1 میلیون امضا میخواستیم که ایران به این کنوانسیون بپیونده، خواستیم بارها و بارها که به همون تعهداتی که از نظر قانونی داده حکومت ایران اونها رعایت کنه، که بر اساس اونها دیگه ما شاهد غیر قانونی انجام شدن ازدواج های زیر 13 سال در ایران نباشیم، خشونت علیه زنان چه باشه، خشونت خانگی باشه چه خشونت سیستماتیک باشه، بتونیم جایی داشته باشیم که بر اساس اون با استناد به اون شکایت بکنیم، با استناد به اون گام های عملی رو پیش ببریم. متاسفانه ما الان سالهاست که داریم دور خودمون میچرخیم و این فکر میکنن که چیزی بیشتر از بازی دادن فعالان زنان، بازی دادن جنبش های مدنی توسط حکومت نیست که اونم یاد گرفته که گام‌های کوچک رو جشن بگیره و کارهایی رو که انجام نداده جشن بگیره و کارهایی که سال‌های پیش انجام شده بوده به اسم خودش به جامعه بفروشه میتونم بگم و یک شادی کاذبی به وجود بیاره برای اینکه ما داریم پیش میریم، داره اوضاع بهتر میشه. اما واقعا در زمینه قانونی ما میبینیم که پیشروی خاصی نیست، همینطوری لایه‌های متفاوت تبعیض داره بیشتر و بیشتر میشه.
نمایندگان مجلس ششم سال 1381 پس از مواجهه با مشکلات فراوانی تونستن سن بلوغ دختران را از 9 سال به 13 سال تغییر بدن. بر اساس قانون پس از اون ازدواج کمتر از سن قانونی باید تنها با اجازه پدر یا رأی دادگاه انجام میشد. اما اونطور که پژوهشگران اجتماعی میگن تعداد زیادی از ازدواج‌های زیر 13 سال با تخطی خانواده‌ها از قانون اصلا ثبت نمیشه و والدین به نوشته‌ای پشت قرآن یا قباله دستی برای تضمین آینده فرزندانشون بسنده میکنن. از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم چرا مردم قانون رو رعایت نمیکنن؟
یه بخشش اولا جنبه فرهنگی داره، یعنی خیلی از افرادی که این کارو میکنن ممکنه حتی سواد خواندن نوشتن نداشته باشن یا اصلا مراجعه نکنن به متون مذهبی. اینا یاد گرفتن که اینطوری باید زندگی کرد، یاد گرفتن که زندگی مذهبی اینطوری است. برای بخشی از مردمی هم که حتی ممکنه مذهبی نباشن یا قیود مذهبی رو آنچنان رعایت نکنن هم این موضوع برقراره، یعنی اونها هم یاد گرفتن بدون اینکه لزوما مذهبی باشن یا بخوان به متون مذهبی استناد کنن. تازه اینا عوامل فرهنگی و ذهنی است، عوامل مادی و عینی هم نقش مهمی دارن. مثلا مثل فقر، وقتی خانواری فقیر دنبال این هستش که از نانخورهاش کم بکنه، نانخور در این خانواده دختر خانواده است که نمیتونه به نیروی کار بعدی بدل بشه، بنابراین بهتره که زودتر از خونه بره و بنابراین بهتره که زودتر ازدواج کنه. به این ترتیب ازدواج کودکان در چنین خانواده‌ای بیشتر محتمله. گاهی اوقات حتی به فروش عملی دختران منجر میشه برای گرفتن به اصطلاح مهریه‌اش از این طریق. و عامل دیگه هم میتونه فقر محیطی باشه، یعنی مثلا فرض کنید دختری که حالا تونسته حتی دبستان رو تموم بکنه و وقتی دبیرستان خیلی دوره و عملا امکانش نیستش که بره دبیرستان، خانواده ترجیح میده احتمالاً زودتر همسری براش اختیار بکنه از جانب او بدون اختیار او و به این ترتیب او در سن خردسالی تبدیل میشه به زن یک خانواده. اینا هم عوامل مادی هستن که در کنار اون عوامل فرهنگی باید در نظر گرفت.
اما هنوز طرح ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال در دستور کار مجلس هم قرار نگرفته که مخالفان افزایش سن ازدواج از تریبون‌های رسمی اعلام مخالفت کردند. کبرا خزلی عضو شورای فرهنگ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته دین اسلام اجازه نداده که سن ازدواج رو بالای 18 سال ببریم. حتی در دنیا هم شاهد هستیم که افراد از سن 15 سالگی ازدواج می‌کنن. به گفته خانم خزلی سن کار از 11 سالگی و سن بزهکاری هم 8 سالگیه. خانم خزلی این پرسش رو مطرح کرده که در این حال چطور میتونیم سن ازدواج رو بالای 18 سال در نظر بگیریم. کامیل احمدی مردمشناس ساکن ایران که بر روی ازدواج کودکان تحقیق کرده اما ازدواج دختر بچه ها زیر 18 سال رو خشونت علیه اونها میدونه و میگه
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی خواهد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید. چه پسر و چه دختر معمولاً برای دختر خیلی فرساتر هست، چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه‌های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه‌ها وارد میکنه. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق میفته زمانی هست که دختران کم سن و سال در درون ازدواج حامله میشن و خب این بدن کوچک اونها تحمل این فشار رو از لحاظ پزشکی و فیزیکی نداره و فشار عمده‌ای بر ارگان‌های داخلی این کودکان وارد میشه و چه بس اینکه در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر میشه یا اینکه موجب سخت جنین میشه.
در این دور تلاش برای تغییر قوانین، شکست خوردن در تغییر دادن قوانین و تلاش دوباره برای تغییر اونها، زنان ایرانی کجا ایستادند؟ فعالان زن تا کجا میتونن بر خواسته های تکراری تاکید کنند؟ حسین قاضیان:
من فکر میکنم با وجود همه مسائل و مشکلاتی که در مورد حقوق زنان در جامعه ما وجود داره، هنوز زنان در مجموع در این حوزه پیشرفت هایی داشتن که برای نیروهای اجتماعی دیگه باید تا حدی رشک برانگیز باشه. فعالان اجتماعی زنان تونستن خواسته های زنان رو تا تا حد زیادی تبدیل کنن به دستور کار عمومی جامعه و این تحول مهمی است. یعنی اونها تونستن این خواسته ها رو بیارن تا سطح قانونگذاری. اما اینکه چرا حالا وقتی به سطح قانونگذاری میرسه متوقف میشه یا خوب جلو نمیره، به نظرم دلایل مختلفی داره. یک دلیلش اینه که بخشی از این خواسته ها خواسته های عمومی نیستن. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، قضاوت زنان یا حتی دیه عموم زنان رو پوشش نمیده. زنانی رو پوشش میده که ممکنه با این موضوع خاص در ارتباط باشن، اما موضوعاتی مثل طلاق، حضانت و ارث که عموم زنان رو در بر میگیره با یه موضوع دیگه روبروست. به این معنی که بین خواسته های این زنان یا نیازهایی که این زنان برای بهبود حقوقشون دارن با فعالان اجتماعی که باید به دنبال عمومی کردن این خواسته ها برن یک گسست پیدا شده یا وجود داشته. یعنی هنوز این گروه از فعالان زنان نتونستن با اون بدنه وسیع اجتماعی که این خواست وسیع رو داره پیوند بخورن. در نتیجه با اینکه این فعالان تونستن خواستهای زنان رو تبدیل کنن به دستور کار عمومی، بیارنش تا سطح قانون‌گذاری، اما اون فشار اجتماعی که باید بیاد پشت تصویب و اجرای این قوانین هنوز فراهم نشده. بنابراین وقتی میرسه به این سطح با کلی مانع روبرو میشه و گاهی اوقات اصلا تصویب نمیشه یا به صورت ناقص تصویب میشه یا اساسا اجرا نمیشه یا خوب اجرا نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برای ما پیام صوتی هم بفرستید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه @fardagram. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
به روزمرگی تن نمی‌دم. از امروز تا فردا زندگی می‌کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.